ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در روایت یونس و دلالت این روایت بر اعتبار شیا و استفاده بود که در کلمات جمعی از بزرگان مطرح شده، که مرحوم شیخم اشاره فرموده و حکایت فرموده که طبعاً لکشف لسام به این روایت استدلال شده بر اعتبار شیا. در کلمات عده‌ای مطرح شده، از جمله در کلام مرحوم والد علامه مجلسی این روایت به عنوان یکی از یا به عنوان دال بر حجیت استفاضه و شیا. ولو در این موارد خاص، بحث در دلالت این روایت بود. این روایت از نظر سند گذشت که قابل توجه و احتمالش بر ارسال، نه به خاطر خصوصیت یونس، بلکه به خاطر این که مرسل و انهش عبارت است از بعض رجالهی، و لذا این ارسال قابل اغماض و مخل به اعتبار روایت میتونه نباشه. این روایت رو هم مرحوم صدوق نقل فرموده، هم مرحوم کلینی و هم مرحوم شیخ. مرحوم صدوق روایت رو به عنوان فی روایت یونس ذکر کرده که مرحوم والد علامه مجلسی می فرماد ولو طریقش رو مرحوم صدوق به یونس ذکر نکرده، لکن ظاهرن اینه که از کتاب یونس اخذ کرده و کتاب یونس هم از متواترات بوده. البته بعد فرموده ایشان که یونس هم از کسانی است که از اصحاب اجماع، به این دلیل ارسال در روایت مخل به اعتبار اون نیست، که حالا این خودش مبنایی است. ولی به هر حال صدوق این روایت رو به عنوان فی روایت یونس ذکر کرده و مرحوم والد علامه مجلسی هم ازش تعبیر به صحیحه کرده، فی الصحیح عن بعض رجاله، ولذا بعدم فرموده ارسال مخل نیست. اما روایت تا یونس روایت صحیحه، کما این که مرحوم کلینی و شیخ هم روایت رو به سند معتبر دارن. اینی که مرحوم صدوق این روایت رو در حالی که سندش رو ذکر نکرده ولی در عین حال میشه گفت روایت صحیح هست تا یونس، بعید نیست این حرف، چرا که مرحوم صدوق این روایت رو ولو سند برش ذکر نمی کنه، اما به عنوان عام مرحوم صدوق فرموده اونچه در فقیه ذکر می کنم مستخرج از کتب مشهور است که علیها المعول و الیها المرجع.
و بعید نیست که به همین نکته منظور ایشون در اینجا که می‌فرماید و فی روایت یونس نقل روایت از کتاب یونس باشه. البته این گونه نیست که مرحوم صدوق هر که رو بدع به نامش بکنه تعهدی به نقل روایت از کتاب او داشته باشه، برخلاف شیخ در تهذیبین. ولی این که روایت رو می‌فرماد فی روایت یونس، اونم به صورت جزم ذکر می‌کنه، اگر منظور نقل روایت از کتاب دیگری باشه که مثلا مرحوم شیخ این روایت رو در تهذیب از ظاهرا احمد ابن محمد از محمد ابن عیسی نقل کرده، یعنی میتونه طریق صدوقم نقل از مثل محمد ابن عیسی و کتاب محمد ابن عیسی باشه. این در سند مرحوم شیخ قدس سره. در کافی هم رجال سند رجال معتبرند و مهم نیست، بالاخره از اون وسائط هم اگر باشه بعید نیست که خلاصه سند مرحوم صدوقم حتی اگر از کتاب یونس نباشه روایت معتبر باشه. اما خب مرحوم والد علامه مجلسی فرموده ظاهرن اینو از کتاب یونس اخذ کرده، شاید منشأ کلام ایشان همان عبارت مرحوم صدوق باشه که در ابتدای فقیه فرموده و ما فیه مستخرج من الکتب المشهوره التي علیها المؤول و الیها المرجع. ولو ممکنه کسی بگه خب اما این تعیین نمیکنه که از کتاب یونس، شاید نقل از کتاب مشهور دیگری که واسطه است در نقل روایت یونس باشه. ولی به هر حال این کلامی است که مرحوم وارد علامه مجلسی فرموده. و کیفکان سند روایت ولو به اعتبار این که در نقل شیخ و کلینی ابهامی در سند نیست، روایت سندش معتبره. ولی کلام در متن روایت، متن روایت یک تفاوتی با نقل بین نقل شیخ در تهذیب و نقل مرحوم صدوق در فقیه هست. در نقل مرحوم شیخ در تهذیب یکی از خمسه مواریس ذکر شده، خمسه تو اشیاء یجب علی الناس الاخذ بها بظاهر الحکم الولایات و التناکح و المواریث و الذبائح و الشهادات. این در نقل شیخه. اما در نقل مرحوم صدوق به این گونه آمده یجب الاخذ یجب علی الناس الاخذ فیها بظاهر الحکم الولایات و المناکح و الذبائح و الشهادات و الانساب. حالا ضمن اینکه ترتیبش هم با مرحوم شیخ متفاوته، یکی از خمسه رو بدل مواریث که در کلام مرحوم شیخ نقل شیخ آمده، الانساب بدل مواریث آمده. که که بعید نیست اونی هم که در نقل مرحوم شیخ آمده که مواریث به اعتبار تقوم اون به انساب دیگه و اصطلاح ناظر به قضیه استحقاق میراث بر اساس نسبیه که مبنی بر همون حکم ظاهریه، حالا حکم ظاهری فراش یا شیا یا هرچی میخواد باشه، ولی در عبارت مرحوم نقل صدوق انساب که آمده اعم از مواریثه، یعنی انساب ممکنه به واسطه نسب اموری غیر از ارث هم ثابت بشه، استحقاق اخماس و زکوات و امثال اینا از احکامی که نسب درش موضوعیت داره. ولی به هر حال بحث در فقه روایت بود به لحاظ فقره ظاهر الحکم که مبنای استدلال به این روایت بر اعتبار شیاع بود، که منظور از ظاهر الحکم که یجب علی الناس الاخذ فیها بظاهر الحکم، منظور از ظاهر الحکم چیه؟ در جواهر همونطوری که مرحوم شیخ قدس سره ناظر به کلام ایشان بود برای تقریب استدلال ذکر کرده بود که اینه که منظور از ظاهر حکم یعنی حکمی که ظاهر می شود، در ظاهر می شود که همون شیاع باشه، که منظور از حکم همون ثبوت محمول برای موضوع. در کلام مرحوم صاحب جواهر این جهت آمده و ظاهراً هم مختار ایشونه در تقریب استدلال، که همون ثبوت محمول برای موضوع حکم به این معنا، یعنی اگر ثبوت محمول و حکم در قضیه بر موضوع اگر ظاهر باشه، ظاهر باشه یعنی همون مسئله شیائی که گفته میشه، بله این عبارت مرحوم صاحب جواهر بود در بحث اعتبار شیاع نسبت به مسئله ثبوت ولایت قاضی به استفاضه، بعد از آنی که فرموده خلاصه دلیل بر اعتبار، حالا جدای از سیره که مطرح می‌فرماد و اینکه برخی از اعتبارات ملاک نیست، فرموده مرسله یونس، روایت یونس رو که ذکر می‌فرماد به عنوان دلیل بر این جهت، که فرموده یک اختلافی هم بین نسخه تهذیب ایشان که در اختیار داشته با نسخ متعارف هست یا نسخه روایت، فرموده اونی که در تهذیب در بعضی از نسخ تهذیب هست خدمت پیش صاحب جواهر بدل حکمم حال آمده، که مرحوم شیخ انصاری هم به این نکته اشاره میکنه که یجب الاخفیها بظاهر الحال. بله فرموده بنا ان علی ان المراد بظاهر الحکم هو ما ظهر بین الناس من الحکم، به معنا نسبت المحموله الى الموضوع فی الامور المذکوره، که بعد فرموده بل هما ظاهر الحال ایضا، نسبت به این فقره که اون رو دلیل بر اعتبارش یا که در فقره شهادات هم ایشون همین رو دنبال کرده، همونطوری که شیخ نقل کرده بود ولو اسم نیاورد، که مراد از شهادات هم در روایت که یکی از امور خمسه است اینه که جایز شهادت به اون چه حاصل میشه از اون شیا، مثلا حکم میکنن به ملکیت دار برای زید یا امثال اون وقف مکانی که انه ناظر به جواز شهادت بر اساس شیاعه، و بعدم احتمال داده منظور از شهادات متعلق شهادت باشه که از حیث عدالت یا جرح، و در نهایت فرموده این روایت مؤید اعتبار شیاع در اونچه محط بحث ایشانه. به هر حال این یک احتمالی بود در کلام صاحب جواهر مطرح شد و شیخ هم بهش اشاره کرد، ولی شیخ این احتمال رو نپذیرفت. احتمالی رو که خود شیخ زیل این روایت مطرح کرد این بود که منظور از این روایت از ظاهر الحکم مقتضای ظاهر باشه در مقابل واقع. بعید نیست مجموعاً منظور مرحوم شیخ از مقتضای ظاهر یعنی همون حکم ظاهری باشه، ولو عبارات ایشون به گونه ایه که شاید با این معنا مساعد نباشه، ولی در بعضی از کلمات به هر حال این احتمال مطرحه که منظور از ظاهر الحکم حکم ظاهری باشه. خمسه اشیاء یجب علی الناس الاخذ فیها بظاهر الحکم، یعنی بالحکم ظاهری، که با این فرضم از اضافه وصف موصوف الحکم الظاهری، ظاهر الحکم یعنی اون حکمی که ظاهر است، ظاهری است. نه حکمی که ظاهر است که ظهور به معنای شیاع بخواد باشه، بلکه حکمی که حکم ظاهری است به مقتضای ید حکم به ملکیت بشه، به مقتضای مثلا فراش حکم به نسب بشه، که اینا حکم ظاهری هم در این امور که انهو پنج امره که بر اساس حکم ظاهری حکم میشه. و فحث از باطن و واقع نمیشه، که انه نظم اجتماع مبنی بر اکتفای در حکم به همین حکم ظاهری است، که البته عدد هم مفهوم نداره، در موارد دیگری هم طبق حکم ظاهری حکم میشه، ولی به هر حال این امور خمسه از اموری است که طبق حکم ظاهری درش حکم میشه. عبارت مرحوم شیخ این بود که به مقتضای مثلا اون تصرفات ظاهره یا در مسئله ولایت و امثال اینا، حالا شاید ناظر به مورد خاص از این موارد خمسه باشه، که عرض کردم بعید نیست منظور مرحوم شیخم همین باشه، حکم ظاهری، ولو حکم ظاهری مبتنی بر اون تصرفاتی که خلاصه نوعی حجت بر یا اماره بر صحت اون تصرفاته. و میتونه منظور اصالت و صحه هم باشه در مثل اون تصرفاتی که از ولی شیء استفاده میشه، اصالت و صحه اقتضا بکنه که تصرف او تصرف مجازیست شرعاً، دیگه فحص از باطن نمیشود. این احتمالی بود که در کلام مرحوم شیخ قدس سره مطرح شد که بنابراین این احتمال دیگه روایت ربطی به مسئله حجیت شیا نخواهد داشت، بلکه ناظر به اینه که در این امور بر اساس حکم ظاهری حکم میشه، که منظور در ولایات، منظور از ولایت هم شیخ استظهار فرموده مثل تصرفات متولی، یعنی ولی طفل و امثال اینا، و در مناکح و ذبائح و در شهاداتم به لحاظ حکم به عدالت شاهد که می شود بر اساس ظاهر در مقابل باطن. خب این در شهادات بر اساس ظاهر، منظور از ظاهر هم ظاهر و صلاح بودن اینکه قیافه مناسبی داشته باشه نیست، منظور ظاهر در مقابل باطنه، به این معنا که اگر در معاشرت با او گناهی از او سراغ نداشته باشیم، ولی احتمال میدیم در خلوت گناهکار باشه، ملاک در تعامل با او و حکم به عدالت همون وضعیت ظاهر اوست، یعنی همون حسن ظاهری که طریق به عدالت قرار داده شده به حسب اون چه از روایات متعدد و از جمله روایت ابن ابی عفور استفاده میشه، که حتی یحرم علی المسلمین تتبع ما برا ذلک، که ملاک در عدالت همون حسن ظاهر، ولذا این روایت ولو در برخی از کلمات بهش بر عدم اشتراط فحص از عدالت استدلال برای اون جهت شده و اینکه کافی است برای حکم به عدالت مجرد اسلام، یا اسلام و عدم ظهور فسق، ولیکن این روایت مفادش اینه که باید ظاهره مأمونا باشه، ظاهر در مقابل باطنه، و منظور اینه که باید با اطلاع از ظاهر و علم به حسن ظاهر حکم به عدالت کرد، ولذا اون چه در این روایت نفی شده از فحص و سؤال نسبت به باطنه، نه اینکه نسبت به ظاهر کسی رو که ازش به خاطر عدم معاشرت از ظاهر حالش هم مطلع نیستیم ولو علم به فسقش نداریم این برای عدالت کافی باشه، نه این گونه نیست. اونی که در این روایت آمده نفی سؤال از باطنه، بعد از فراغ از این که در ظاهر گناهی نسبت به کسانی که با او اهل معاشرتن سراغ ندارن، به این معنا که متجاهره به فسق نیست حتما، اگر فسقی هم داشته باشه در باطن. این مفاد روایت. پس این روایت دلیل بر کفایت اسلام برای حکم به عدالت با عدم علم به فسق نیست، بلکه همون مفادی است که در روایات متعددی هم ازش استفاده میشه، حسن ظاهر، به معنای این که با معاشرت با او و در ملاء از او گناهی صادر نشده نمیشه، احتمال این که در باطن در خفایا و در اندرون گناهی داشته باشه اون ملاک نیست و مانعی از حکم به عدالت نیست. مفاد این روایت اینه که در روایات متعددی هم این مضمون آمده. پس معنای این روایت با این بیان این میشه که در پنج شیء بر اساس حکم ظاهری ترتیب اثر داده میشه. حالا حکم ظاهری در این موارد چیه؟ شیا جزش هست یا نیست؟ از این روایت دیگه استفاده نمیشه، بلکه این موارد اون چه درش مفروض میتونه باشه غیر شیا از حجج بر اون احکام. مثلا فرض بکنید در ولایات که مثل ولایت ابوجد نسبت به اموال در حقیقت ید اونهاست که به حسب ظاهر ولایت او اقتضا میکنه که تصرفات او صحیح باشه. در مناکح حکم ظاهری اینه که طرفین اگر مدعی زوجیتن حکم به زوجیت میشه. در ذبائح سوق مسلمینه، حکم ظاهری اینه که اگر مسلمانی ذبیحه‌ای رو عرضه میکنه این که باید حکم باید به حلیت بشه. دیگه سوال از باطن نمیشه که آیا واقعا تزکیه شده، تسمیه درش بوده، شرایط تحقق تزکیه محقق شده. همین که ظاهر مسلمان و سوق مسلم و ید مسلم اماره بر تزکیه است، دیگه ربطی به فحص و اینها دیگه نخواهد داشت. در انصابم که انه فراش یا هرانچه موجب لحوق یا حکم به ارث بر اساس نسب، در ممکنه حالا در خصوص نسبم شیا فرض بشه که اون حکم ظاهری مورد میشه، ولی اینگونه نیست که از ظاهر الحکم بخواد قضیه شیا استفاده بشه، بلکه گفته شد حکم ظاهری. حکم ظاهری در هر یک از این موارد اینه که بر اساس همون ضابطه خودش از ید، از قول، از سوق و امثال اینا. شهاداتم منظور از شهادت خود پذیرش و نفوذ شهادت، نه جواز شهادت به معنای شهادت دادن. تا گفته بشه منظور بر اساس شیاعه. و اگرم منظور از شهادات مشهود و به باشه که شهادتم بر اساس حکم ظاهری، معلوم نیست منظور بر اساس شیاع باشه، بلکه منظور از شهادات شهادت بر اساس ید مثلا، یعنی جایز شهادت بر اساس حکم ظاهری مثل شهادت بر اساس ید. دیگه از این بر نمیاد که شهادت بر اساس شیاع. بله اگر از خارج ثابت بشه شهادت بر اساس شیاع جایزه، اون وقت میتونه مندرج در روایت باشه، ولی در این حال مناسب با مورد سؤال در روایت و تفریع در روایت اینه که منظور از شهادات اعتبار شهادت از حیث عدالت شاهد باشه، ولذا تفریع شد بر این فقره، اینکه فاذا کان ظاهره ظاهرا مأمونا جاز از شهادته ولا یسأل عن باطنه، کما اینکه مورد سؤال هم همین رو اقتضا میکرد که آیا شهادت شاهد برای قاضی مسموعه و نافذه بدون معرفت، که دیروز بیان شد منظور نه سؤال از اصل حجیت بیانه در باب قضائه، نه از عدم اشتراط عدالت، بلکه سؤال اینه که طریق به عدالت برای قاضی و حجت بر عدالت شاهد چی میخواد باشه، آیا فحص از باطن که انه لازمه یا نه، که مقتضای این روایت اینه که نه، کما این که در برخی روایات دیگر هم این مضمون آمده. پس این روایت نمیتونه دلیل بر اعتبار شیاع باشه به لحاظ فقره ظاهر الحکم، ولو عرض کردم در کلمات برخی بزرگان، حالا هم مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان، مرحوم وارد علامه مجلسی در روزه، و از کلام صاحب جواهرم برآمد و در کلمات دیگرانم مطرح شده ولو عنوان شده، ولیکن به نظر استدلال به این روایت برای اعتبار شیا تمام نباشه، لااقل از اجمال روایت که نشه دیگه بهش استدلال بشه بر محط بحث. از این که بگذریم، وجه دیگری که بر اعتبار شیا در موارد و علل اطلاق حتی ممکنه استدلال بهش بشه بر اعتبار شیا علل اطلاق، روایت مربوط به قصه اسماعیل فرزند امام صادق، معتبره حریز، روایت معتبره حریز که حاکی قصه اسماعیل، که استدلال به این روایت هم بر اعتبار شیا در عده‌ای از کلمات مطرح شده. در کلمات فقها ها ذکر این روایت در این مجال، روایت هم روایت طولانیه، سند هم روایت معتبره، روایت رو مرحوم کلینی هم نقل کرده در رابطه با قضیهی که اسماعیل مالش رو به مضاربه به دیگری داده بود، در حالی که خلاصه گفته می شد در السنه گویا که اون شخصی که عامل مضاربه می خواد قرار بگیره شارب خمره. گفته شده این روایت دال بر اعتبار شیاعی که انشاءالله بحثش رو متعرض خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین.